أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بحث ما باشد ان شاء الله برای هفته آینده. و امروز یه اظهار ارادتی خدمت امام حسین علیه السلام داشته باشیم. با امیدوارم جلسه رنگ اخلاقی داشته باشد و برای من و شما مفید باشد. اولا میلاد پربرکت آقا امام حسین علیه السلام را به همه شما تبریک میگویم و از طرف همه شما این عید بزرگ را به ساحت مقدس حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف تبریک میگویم و از طرف همه شما از حضرت زهرا سلام الله علیها میخواهم نظر لطفی به جلسه عنایت کنند و با عیدی گرفتن از حضرت زهرا از جلسه بیرون روید. اظهار ارادت ما به امام حسین علیه السلام یه روایت مهمی است از امام حسین علیه السلام و جلسه من هم از اول تا آخر ثوابش با اجازه شما عزیزان مال امام حسین علیه السلام باشه. صاحب تحف العقود میگوید یک کسی آمد خدمت امام حسین علیه السلام گفت یبن رسول الله اذنی به کلمتین، یه موعظه اما مختصر به من بکنی. به عبارت دیگر گفت یبن رسول الله یه سرمشقی در زندگی به من بدهی. آقا امام حسین فرمودن من حاول امرن به معصیت الله فهو افبت لما یرجو و اسرع لما یحزن. اگر کسی از راه گناه بخواد به جایی برسد دوان دوان به ضد مطلوب رفته و از اون چه می ترسد حتما به سرش می آید. جمله امام حسین که خود لطافت داره، ما از امام حسین روایت کم داریم اما من تجربه کردم هر روایتی مربوط به امام حسینه از یه لطافت خاصی برخورداره. این روایت چنین است: از یه لطافت خاصی برخورداره. اما هم ریشه قرآنی دارد فراوان، هم ریشه روایی دارد فراوان، هم ریشه تاریخی دارد فراوان، هم ریشه تجربی دارد فراوان. که کسی بخواد از راه دقل بازی، حق بازی، پشت سر هم اندازی، تظاهرات، بخواد یه شخصیت اجتماعی پیدا کنه، ممکن است این زرق و برق برش پیدا بشه، اما برکت نداره. همون شخصیت براش به زبان میشه، همون شخصیت موجب بی شخصیت او میشه. اگر کسی از راه گناه بخواد متمول بشه، نمیشه. اگرم به حسب ظاهر یه تمولی پیدا بکند، یمحق الله الربا و یربی الصدقات. این مال نابود شدنی است، هم بزرگ بار میشه برا خودش، هم بدبختی میشه برا اولادش، هم اختلاف ایجاد کن میشه برای اولاده. هم قرآن به ای دلالت داره، هم جزئی هم کلی. قرآن 11 جا میفرماید سیر در تاریخ کن و ببین ظالم فاسق به جایی نرسیده. کلیش: فسیرو فی الارض فانظرو کیف کان عاقبت المکذبین. فسیرو فی الارض فانظرو کیف کان عاقبت الظالمین. این کلی. وقتی هم بریم تو جزئیات ببینیم قرآن جزئیات هم متعرض شده و ظلم ظالم با ظالم چه کرد، فسق فاسق با فاسق چه کرد، و بالاخره دست عنایت خدا از روش برداشته شد و غیر بدبختی هیچ براش پیدا نشود. شما یه بررسی در قرآن بکنید، جدن قرآن میگه از راه گناه انسان نمیتواند عاقبت به خیر بشه، حتما عاقبت به شر میشه. از راه گناه بخواد تأمین آتیه بکنه بر اولادش، قرآن میگه نمیشه. ولی یخشى الذین لو ترکوا من خلفهم ذریتا ضعافا خافوا علیهم فلیتقوا الله ولیقولوا قولا سدیدا. اگه محبت به بچات داری، اگه تأمین آتیه برا بچات میخوای، تقوا میخواهد. از راه حلال تأمین آتیه برای بچه ها و الا قطعا نخواهد شد. در روایات اهل بیت هم زیاد روایت داریم که گناه نمیتواند کسی رو به جایی برسونه. ممکن است که زرق و برقی پیدا بشه، اما همون زرق و برق طولی نمی کشد، موجب نابودی بدبختی برای او خواهد شد. یه خیال میکنه توانسته کاری بکنه، این زرق و برق این کارش گناه معمولا زرق و برق هم داره، خیال میکنه خبریه، اما ناگهان میبینه از اون چه میترسیدد به سرش آمده. به قول امام حسین، از اون چه میترسیده دوون دوون به سوی اون رفته است. من حاول امرا به معصیت الله فهو افوت لما یرجو و اسرع لما یحذر. حتی قرآن به ما میگوید اگر تقلب در قانون باشه ولو به حسب ظاهر حلاله، من حابل امرن به حلال الله نه به معصیت الله، اما اگه تقلب در قانون باشه همون چیزی که خیال میکنه بهش رسیده همون موجب نابودی اونه. قرآن اصحاب سبت را مثال میزنه، زیاده در قرآن، حالا این الان به نظر من اومد. اصحاب سبت پیامبرشون گفت که روز شنبه ماهی نگیرید. اینها دیدن که حرف پیغمبرشون رو باید بشنوند، روز شنبه هم ماهی نگیرند نمیشه، مخصوصا در روایات داره روز شنبه وقتی که ماهی ها دیدن که کارشون ندارن زیاد ماهی می آمد روی آب، تقلب در قانون کردن. اینها یه حوچه هایی کندن، یه حفره های گودال هایی کندن و جلوی این حوچه ها رو بستن. ماهی ها روز شنبه می آمدن در این گودال ها، دیگه نمی تونستن برگردند. اینا هم روز شنبه ماهی نگرفته بودن، روز یک شنبه که می تونستن ماهی بگیرن می رفتن ماهی های تو حوچه ها را می گرفتن. این تقلب در قانون، لذا همین تقلب در قانون موجب شد که عذاب الهی برای اینا نازل شد و خدا اینها را نابودشون کرد. از راه گناه، اما اینجوری، از همین جهت هم بسیاری از فقها ها من جمله حضرت امام تقلب در قانون حیل شرعیه را همیشه حرام می دانستن. ما این حیل شرعیه را هیچ کدام درست نمی دانیم و متاسفانه حضرت امام در زمان خودشون مجبور بودن برای خاطر نظام ساکت بمونند و بالاخره این بانگا با حیل شرعیه روا میخورن حسابی. نه بالاتر بهتون بگم، قرض الحسنه ها یه اسم مقدس هم روش میذارند، اگر مردم یا مثلا بانگا 110-120 میگیرن، اینها 130 میگیرن، اما با حیله شرعی، گاهی به نام مزاربه و گاهی به نام جعاله و گاهی به نام کارمزد و امثال اینا. حضرت امام قبل از پیروزی انقلاب خیلی تند تو رساله هم بود، می گفتن که حیل شرعیه مطلقا حرامه. ما یکی از امتیازهای حضرت امام را در زمان طاغوت همین می دونستیم، یکی از امتیازها می گفتیم حضرت امام امتیاز، اون وقت می گفتن امام، حضرت امام امتیاز خیلی داره، یکی از امتیازها جدی و این که حیل شرعی را تقلب در قانون را مطلقا اجازه نمی دهن. چون چه فتوای من الان همینه، حیل شرعیه مطلقا جایز نیست، مگر یه ضرورتی در کار بیاد، وقتی ضرورت اومد حیل شرعی لازم نیست. به قول مرحوم آقا زیار رضوان الله تعالی علیه میگفتن که توریه و حیل شرعی دو تا گناهه، لذا اگه ضرورت تو کار باشه مثل کسی که مجبور بره از بانک پول بگیره ربوی، خب بانک براش حرامه، اما این ربا دادن براش حلاله. چرا؟ از ضرورات تبیح المحظورات. حیل شرعی رم برای همین چیزها گذاشتن، یه حالی که میخوای حرام به جا بیاری به حسب ظاهر این حرام نباشی و الا تقلب در قانون. حالا اینجا مرادمه یمحق الله الربا و یرب صدقات، حتی در تقلب در قانون هم میام. نمیتونید یه جا پیدا کنید که انسان از راه گناه عاقبت به خیر شده باشه، از راه گناه شخصیت اجتماعی، شخصیت واقعی محبوب دلها باشه. به قول امام دوم سلام الله علیه، دم مرگ خیلی بالاست، فرمود من اراد عزن بلا عشیره و هیبتن بلا سلطنه فلیخرج من ذل معصیت الله الى عز طاعته. اگه پول میخوای، اگه وجاهت میخوای، اگر ریاست میخوای و بالاخره اگر عزت بدون این که بندوبیلی داشته باشی، اگر ابهت بدون این که سلطنتی داشته باشی، یعنی شخصیت اجتماعی، اگه شخصیت اجتماعی میخوای راهش اینه، اون لباس ذلت معصیت رو بکن، لباس عزت اطاعت بپوش، خدا حتما به تو این عزت را خواهد داد. وعده خداست، از راه یکی همون نداری. و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. چه بسیار دیدیم، چه بسیار شنیدیم، استاد بزرگوار ما آقای بروجردی رو منبر خیلی اوقات درد و دل می کردن، یکی از درد و دلها این بود من قدمی برای این مرجعیت نداشتم، دیگه هر چی شد خودش آمد، خودش آمد. آقای فلسفی می گفتن که حضرت امام اون وقت می گفتن حاج آقا، حاج آقا روح الله مرا خواستن، اومدم قوم به من گفتن وضع آقای بروجردی بده، نمیتونه شهریه بده و این مرجعیت اگه شهریه نداشته باشه زمین مخوره و تو برو بازار به بازاریا بگو که وضع آقای بروجردی بده. آقای فلسفی گفته بودن من گفتم خیلی خوب، اما وقتی میخواستم برم تهران یه سری به آقای بروجردی زدم و حرف ایشون رو نقل کردم برای اینکه بدون اجازه آقای بروجردی نباشه. آقای بروجردی یه مقدار صبر کردن، بعد رو به من کردن، گفتم نه من راضی نیستم که تو این حرفو به بازاریا بزنی. آقای فلسفی گفته بودن یه هفته دو هفته طول کشید آقای بروجردی من خواستن، رفتم خدمت ایشون، ایشون فرمودن که فلانی وقتی تو رفتی دو سه روز طول کشید، یک سال شهریه من را یک کسی آمد متقبل شد. وقتی اون قطع امید کرد از همه، امید شد خدا و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث و لا یحتسب. زیاده. و بدانید از راه گناه به جایی نمیرسیم، از راه تقلب و تظاهر و حق بازی و علیاذ بالله دروغ و پشت سر هم اندازی و تبلیغای بی خودی و هیچ کس به هیچ جا نمیرسن. یک کسی گناه بکنه برای اینکه ریاستش مستقر بشه، نه حتما این ریاست نابود خواهد شد، عاقبت به خیر نمیشه رد، ممکنه همون ریاست موجب بدبختی و نکبت برای خودش بشه. این مثال عمر سعد خیلی مثال خوبیه. عمر سعد امام حسین رو خوب میشناخت، عالی. بهش گفتن ریاست ری مال تو، بهش دادن حکومتش هم بهش دادن. قضیه کربلا اومد جلو، ابن زیاد اومد کوفه، عمر سعد آقا گفت باید بری کربلا، قضیه کربلا رو تمام کنی بعد بری ری. گفت نمیشه که، چجور میشه با امام حسین جنگید؟ گفت همینه، یا رفتن کربلا و ریاست ری یا نه. اومد از اول شب تا به صبح فکر، بالاخره صبحی علق شیطان فی فمه، گفت میریم امام حسین رو اگه تونستیم رازیش میکنیم، نتونستیم هم میجنگیم و بعدم توبه میکنیم. اما ریاست ری وقتی رفتیم اونجا کارمون رو اصلاح میکنیم. تا صبح فکر کرد، صبح اینجا رسیم، اومد کربلا، خیلی هم داغ دیگه عمل کرد. به اندازه داغ عمل کرد که تیر اول رو به لشکر امام حسین گفت شاهد باشید، اول کسی که تیر به لشکر امام حسین زد من بودم. قضیه تمام شد، داغ تمام شد، ننگی شد در عالم اسلام. امام حسین رو کشتن، عیالش هم اسیر کردن، سر و صدا خوابید. عمر سعد اومد پیش ابن زیاد اجازه بگیره بیاد همین تهران، بیاد ری حکومت بکنه. ابن زیاد گفت که من شنیدم تو جلسات خصوصی با امام حسین داشتی. گفت خب حالا داشتم یا نداشتم؟ گفت نه، نمیشه که با دشمن ما جلسه خصوصی داشته باشی. گفت خب حالا داشتم یا نداشتم؟ تو میخواستی من امام حسین رو بکشم، کشتم. میخواستی عیالشم اسیر کنم، کردم. گفت این حکومتت کو؟ برقه رو بشتاد، برقه رو جر جر پاره کردش، تو دادش بلند شد، گفت پا پس گردنی برونش کنی. چند روز طول کشید دیوانه شد. و همون جمله که به ابن زیاد گفت، همون جمله روانش بود، هی میگفت خسرت دنیا و الاخره، ذالکه هو الخسران المبین. تو خونه میمد، زن و بچه مدخلش میکردن، زنش هم خواهر مختار بود، بالا بود دیگه. تو کوچه میمد، بچه ها سنگش میزدن. قضیه هنوز شام تمام نشده بود ها. و بالاخره مختار عروج کرد. وقتی مختار اومد، بالاخره یه امون نامه از مختار برای عمر سعد گرفتن. مختار مثل که آدم زرنگی بوده، تو این نوشته بود این در امان مالم یحدث حدثا، تا دست گلی به آب نده، شورشی نکنه، این در امانه. این صبح به صبح بعض اوقا سر کلش تو جلسه مختار پیدا میشد. مختار خیلی عصبانی، دشمن نمره اول امام حسین، اومده تو جلسش میشینه، اما چون که دومادشون هم بود نمیتونست کار بکنه و بالاخره نتونست سب بکنه. دو تا از افسراشو خواست و برید سر ای رو بگیرید، سرش رو ببرید، بیارید برا من. اینا اومدن تو خونه، همیشه تو رخت خواب خوابیده بود، تو رخت خواب خوابیده بود. بهش گفتن امیر تو رو میخواد. این بلند شد که لباس بپوشه، سرش رفت تو باغچه، سرش رو بریدن، سرش رو اووردن پیش مختار. مختار خیلی خوشحال شد. اما یه چیزی که ماها را حتی ناراحت میکنه، ولی این که از نظر شرعی، از نظر عاطفی هم اشکال نداره، این که قبل از کشتن، دو سه روز قبل کشتن، دو تا پسراش را خواست. بچه ها خواهرش هم بودن. هر دو پسر را در مقابل عمر سعد سر برید. بهش گفت که تو بود؟ گفت خیلی سخت بود. گفت در اون وقتی که علی اکبر حسین اینو کشتی سخت نبود؟ این به جای او. به قول خودش خسرت دنیا و الاخره، ذالکه هو الخسران المبین. به قول امام حسین، من حاول امرا به معصیت الله فهو افود لما یرجو و اسرع لما یحذر. هر کسی از راه گناه به هر چه بخواد برسه ولو حق خودشم باشد نمیرسد، چون راه کجه، چون راه کج به مقصود نمیرساند، ولو حق خودشم باشد به مقصود نمیرسد. لذا من تقاضا دارم از همه شما در زندگی با صفا باشید، در زندگی با صداقت باشید، در زندگی شما دروغ نباشد، در زندگی شما حق بازی، تقلب، تظاهر نباشد، در زندگی شما برای اینکه شما عزت پیدا کنید به دیگری غیبت، تهمت، شایعه، توهین نباشد. و الا اگه از این راه ها اومدید جلو، بدانید به جایی نخواهد رسید. تقاضا دارم از همه تون این روایت امام حسین را هر روز صبح بعد تعقیبتون بخونید، برای خودتونم معنا کنید و بگید حسینم فرموده است من حاول امرن به معصیت الله فهو افوت لما یرجو و اسرع لما یحذر. امیدوارم حضرت زهرا نظر لطفی به جلسه داشته باشد و به همه تون عیدی عنایت کند انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آل محمد.